نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در اولین ثانیه هایی که در ایران یک شنبه شروع شده، بامداد سوم خرداد ماه، به شما سلام میکنیم از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه یک ساعته با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. مینا بهام است.
سلام شنوندگان عزیز. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای این کشور شهر حسیبه را در شرق رمادی از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش پس گرفتند. این شهر در 7 کیلومتری رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عشایر مستقل در این منطقه شبه نظامیان شیعه و واحدهای نظامی ارتش عراق روز شنبه به سوی رمادی پیشروی کردند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروی هوایی اطلاع به رهبری این کشور از روز جمعه 22 حمله به مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه انجام دادند. به گزارش رویترز 4 حمله هوایی به مواضع داعش در نزدیک رمادی صورت گرفت. رای دهندگان در جمهوری ایرلند با اکثریت قاطع آرا در همه پرسی به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رأی مثبت دادند. همجنسگرایی در ایرلند تا سال 1993 جرم به شمار می رفت. بنابر گزارش‌ها در این همه پرسی حدود 62% رأی مثبت و 37% رأی منفی دادند. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند خواستار دادن رأی مثبت به اصلاح قانون اساسی در این مورد شده بودند. بیش از 3,200,000 تن واجد شرایط رأی دادن بودند و میزان مشارکت بالا اعلام شده است. رأی مثبت در این همه پرسی در ایرلند که کلیسای کاتولیک در آن قدرتمند است، رویدادی تاریخی به شمار می رود. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این جلسه غیرعلنی خواهد بود. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی روز جمعه در وین پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه در همین شهر از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید تکلیف قیمت و سهمیه‌های بنزین تا دو سه روز آینده روشن می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه درباره احتمال قطع سهمیه بنزین 700 تومانی و تک نرخی شدن آن گفته است همه گزینه‌ها روی میز دولت است. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه گزارش داده بودند که دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها پس از مراجعه به پمپ بنزین‌ها متوجه شدند که سهمیه بنزین خرداد ماه آنها به کارت‌های سوختشان واریز نشده است. ساعتی پیش از آن اکبر نعمت‌اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از احتمال زیاد قطع سهمیه بنزین 700 تومانی و آزاد شدن قیمت بنزین خبر داده بود. مقام های سازمان ملل در کشور جیبوتی میگویند که محموله کشتی ایران شاهد برای یمن در حال تخلیه شدن در بندر جیبوتی است. مقام های ایران گفتند که کشتی ایران شاهد حامل 2500 تن آرد، برنج، کنسرو، دارو، بطری آب و چادر است. سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل گفته است که این کمک ها پس از تخلیه در جیبوتی به یمن منتقل خواهند شد. یک هواپیما که ایران میگوید حامل 20 تن کمک بشردوستانه برای یمن بوده، اجازه نیافت روز شنبه در فرودگاه جیبوتی به زمین بنشیند و مجبور به بازگشت شد. ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری ایران گفته است که پرواز این هواپیما با برنامه غذایی سازمان ملل هماهنگ شده بود، اما جیبوتی گفته است که این هماهنگی باید با وزارت خارجه این کشور انجام می‌شده و از فرود هواپیما جلوگیری کرده است. به گفته رئیس سازمان امداد هلال احمر، این هواپیما پس از بازگشت در بندر چابهار فرود آمده تا با رایزنی‌های وزارت خارجه ایران با جیبوتی برای پرواز مجدد مجوز بگیرد. ایران اخیراً کوشید دو هواپیما را که به گفته ایران حامل کمک‌های بشردوستانه بود به فرودگاه صنعا در یمن بفرستد، اما جنگنده‌های عربستان مانع از فرود آنها در این فرودگاه شدند. و معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که در روزهای آینده دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا بازگشایی می‌شود. حسن قشقاوی بدون اشاره به مکان جدید این دفتر به خبرگزاری ایسنا گفته است که بعید است مقامی از وزارت خارجه در مراسم بازگشایی شرکت کند. تا تاکنون محل دفتر حفاظت از منافع ایران در آمریکا در ساختمان سفارت پاکستان در واشنگتن بود.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت. امیدواریم که بتونید همراه ما باشید تا چیزی حدود 25 دقیقه آینده. پایان کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بدون دستیابی به نتیجه.
اسرائیل با وجود اینکه دارا بودن بمب اتمی رو انکار نمی‌کنه، ولی همچنان از قبول رسمی این موضوع خودداری می‌کنه.
محمد جواد ظریف و عباس فراخشی به مجلس فراخوانده شدند.
امیدواریم که فقط برای مصرف داخلی باشد. یعنی که توافق به هم می‌خوره.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید اگر با ما بمونید. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته که با وجود اینکه تمام هماهنگی‌ها با برنامه غذایی سازمان ملل برای فرود هواپیمای حامل کمک‌های ایران به یمن انجام شده، اما وزارت خارجه این کشور زمانی که هواپیما قصد فرود در فرودگاه رو داشته اعلام کرده باید هماهنگی‌ها با این وزارتخانه صورت می‌گرفته. جزئیات رو از شاهین بشری بشنویم.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هواپیمای حامل 20 تن کمک به مردم یمن که هفته گذشته به سمت جیبوتی پرواز کرده بود با وجود هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا برای فرود این محموله باز هم اجازه فرود هواپیما در جیبوتی صادر نشد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران گفت این هواپیما اکنون در بندر چابهار فرود آمده تا رایزنی‌های مجدد از سوی وزارت امور خارجه برای اخذ مجوز فرود این هواپیما صادر شود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه اول خرداد ماه اعلام کرده بود که کمک‌های ایران برای یمن را پس از پهلو گرفتن کشتی حامل این محموله در جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران چند روز پیش بالاخره با بازرسی بین‌المللی کشتی ایران شاهد که حامل کمک‌های بشردوستانه برای یمن است، موافقت کرد. این توافق باعث شد که از یک رویارویی احتمالی با نیروی دریایی عربستان پیشگیری شود. حکومت عربستان بر ضرورت بازرسی کشتی‌های ایرانی تاکید می‌کند و مدعی است که از این طریق قصد دارد از ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن جلوگیری کند. حرکت این کشتی ایرانی به مقصد یمن تنش در منطقه را افزایش داده بود. در همین حال محمد شهاب الدین محمدی عراقی، معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر گفته است از آنجایی که آتش بس در بندر الحدیده تمدید نشده، در نهایت با هماهنگی سازمان جهانی غذا که در جیبوتی مستقر است مقرر شد تا کشتی ایران شاهد در آنجا تخلیه و سپس به یمن منتقل شود. این مقام هلال احمر جمهوری اسلامی همچنین درباره ورود نیروها و کادر درمانی اعزامی هلال احمر به یمن گفت مذاکرات در این زمینه انجام شده تا در صورت امکان نیروهای هلال احمر نیز در توزیع محموله و در صورت امکان ارائه کمک‌های پزشکی و درمانی لازم مشارکت داشته باشند. معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر همچنین درباره اعزام کشتی دوم حامل محموله 12,000 تنی کمک‌های امدادی هلال احمر شامل مواد غذایی، آرد، برنج و شکر به یمن گفت بارگیری و حرکت این کشتی حدود یک هفته به طول می‌کشد و هنوز زمان قطعی حرکت آن مشخص نیست. ائتلاف نظامی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی از حدود 2 ماه پیش در حال بمباران مواضع شیعیان حوثی است. عربستان سعودی مدعی است که حکومت ایران به شیعیان حوثی کمک تسلیحاتی می‌کند، ولی تهران همواره این اتهامات را تکذیب کرده است.
شاهین بشری گزارش می‌داد در مورد اینکه رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته تمام هماهنگی‌ها قبلا با برنامه غذایی سازمان ملل برای فرود هواپیمای حامل کمک‌های ایران به یمن انجام شده بود، اما این کار انجام نشد و وزارت امور خارجه یمن موقع فرود هواپیما گفت که باید این هماهنگی‌ها با وزارتخانه اونها صورت می‌گرفته. میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید و البته که ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم درباره همین موضوع.
با سلام، من خواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یک لحظه خودمون رو جای اونا تصور کنیم. آیا نظر کمک نداشتیم؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران میکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانواده ها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟
من تعجب می کنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه؟ می خواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزله‌زدگان کشور نپال هم اینقدر سعی می کردین که کمک بکنین؟
نظر و دیدگاه شما؟ بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20487995998800. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. اگر اسمس های شما در طول برنامه های زنده به دست ما برسه حتما براتون میخونیم. مطالعه نیمه شب رو در 11 دقیقه بامداد ایران ادامه میدیم با موضوع مربوط به کنفرانس بازنگری MPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که هر 5 سال یک بار برگزار میشه و روز جمعه بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخصی به پایان رسید. همینطور طرح خاورمیانه آری از سلاح که به ابتکار مصر و با پشتیبانی کشورهای عربی تهیه شده بود تو این کنفرانس شکست خورد. از حسن جعفری بشنویم.
کنفرانس یک ماهه بازنگری MPT که در مقر سازمان ملل برگزار می شد، شامگاه جمعه با این جملات طاووس فرخی، سفیر الجزایر و رئیس کنفرانس به پایان رسید.
I now declare the 2015 review conference of the parties to the treaty of the non-proliferation of nuclear weapons closed.
کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود. اما این کنفرانس که نهمین دوره آن به شمار می رفت به وضوح با شکست به پایان رسید و هیچ سند پایانی در آن به تصویب نرسید. آمریکا و مصر هر دو یکدیگر را عامل ناکامی این کنفرانس معرفی کردند.
We have made clear throughout the process that we will not accept the efforts by some to cynically manipulate the RevCon.
روز گوتمولر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل در این کنفرانس گفت:
A number of these states and in particular Egypt.
شماری از کشورها و مشخصاً مصر حاضر نشدند قسمت‌های غیر عملی و غیر واقع گرایانه را از متن پیشنویس کنار بگذارند.
In the draft text.
اما نماینده مصر در این کنفرانس گفت که امروز روزی غم‌انگیز در تاریخ MPT است.
It is indeed a sad day for the MPT.
هاشم بدر، دستیار وزیر خارجه مصر، در واکنش به اظهارات نماینده آمریکا گفت:
We've heard one delegation deflecting the blame, referring specifically to Egypt.
یکی از اعضا با مذمت نادرست مشخصاً مصر را سرزنش کرد، کشوری که همکاری و انعطاف پذیری کامل خود را در این کنفرانس نشان داد. ما از این عضو می‌خواهیم که تأمل بیشتری کند و نتایج اقدام امروزش را ببیند.
To reflect more and to feel the consequences of the blockage today.
اختلاف نمایندگان آمریکا و مصر در واقع به موضوع اسرائیل باز می‌گشت. مصر با حمایت کشورهای عربی و همچنین جنبش عدم تعهد طرحی را به این کنفرانس پیشنهاد داده بود مبنی بر خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای. این طرح پیشنهاد می‌کرد که دبیرکل سازمان ملل با یا بدون حضور اسرائیل همایشی منطقه‌ای برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی برگزار کند. آمریکا، بریتانیا و کانادا با این طرح یا در واقع با پیشنویس تدوین شده مخالفت کردند و مانع از تصویب آن شدند. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو به رادیو فردا می گوید:
سی
سیاست آمریکا در جانبداری از اسرائیل بخصوص در مورد برنامه‌های اتمی و داشتن بمب اتمی توسط اسرائیل با دولت اسرائیل همیشه همسو بوده. اسرائیل با وجود اینکه دارا بودن بمب اتمی رو انکار نمی‌کنه، ولی همچنان از قبول رسمی این موضوع خودداری می‌کنه. سیاست آمریکا هم در همین سوست.
در روز پایانی این کنفرانس، خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل سفر کرده است. با اینکه جزئیات این سفر اعلام نشد، اما رویترز آن را مرتبط با توافق احتمالی بر سر نشست خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای برآورد کرده بود. تلاش برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای بار نخستی نیست که مد نظر کشورهای منطقه قرار می‌گیرد. در سال 2010 هنگام برگزاری دور قبلی کنفرانس بازنگری NPT نیز شماری از کشورها کوشیدند همایشی منطقه‌ای با تمرکز بر این موضوع برگزار کنند. رضا تقی‌زاده.
تلاشایی که 5 سال پیش صورت گرفت تا اسرائیل رو در کنار بقیه کسانی که میتونستن به ظرفیت اتمی در خاورمیانه نزدیک بشن، به خصوص ایران، دور میز مذاکره بگذاره، به این علت که تمرکز این گردهمایی به روی اسرائیل بود با انجام اون مخالفت کرد. البته 5 سال پیش شاید زمینه مساعدتری برای برگزاری این کنفرانس فراهم بود و حتی زمان و محل برگزاری اون هم مورد توافق ضمنی قرار گرفته بود، ولی این کنفرانس همونطور که میدونید به تعویق افتاد و این بار دولت آمریکا مصرن با اون مخالفت میکنه، برای اینکه ظرفیت اتمی اسرائیل رو به نوعی عامل حفاظت از موجودیت این کشور میدونه، با این وجود که این ظرفیت رو رسما تا به حال نپذیرفته.
این دوره از کنفرانس بازنگری NPT 1 ماه پیش در نیویورک آغاز شده بود. سخنران افتتاحیه محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه کشوری که ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد بود.
Express great concern over the acquisition of nuclear capability by Israel.
آقای ظریف در سخنرانیش به شدت از اسرائیل به خاطر زرادخانه هسته‌ای و خطری که متوجه امنیت منطقه می‌کند انتقاد کرده بود. با این حال ایران خود از سوی جامعه جهانی متهم است که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ایش ابعاد نظامی داشته و گام‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای برداشته است.
Implementation by Iran of the additional protocol would enable the agency.
از جمله در نخستین روز کنفرانس، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواست که به نقاط هنوز مبهم در فعالیت‌های اتمی‌اش پاسخی شفاف بدهد. به هر روی معاهده NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که 45 سال پیش امضای آن نقطه عطفی مهم پدید آورد، به بازنگری نیاز دارد که بحث بر سر آن به 5 سال بعد موکول شد.
پایان کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخص، موضوع گزارش حسن جعفری بود از رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
منتظر دریافت سمس های شما هستیم. در آستانه سفر هیئت ایران برای شرکت در تهیه متن توافقنامه هسته‌ای که روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته میشه، محمد جواد ظریف و عباس فراخچی به مجلس فراخوانده شدند. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز یکشنبه در یک جلسه غیر علنی مجلس حاضر خواهند شد و آخرین روند مذاکرات با 5+1 رو برای نمایندگان شرح خواهند داد. از جواد کوروشی میشنویم.
حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت آقای ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه گزارشی را از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات جاری هسته‌ای ارائه خواهند کرد. زرقام صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس، هم به همین خبرگزاری گفت این جلسه بنا به درخواست شماری از نمایندگان مجلس و پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه خواهد بود. پس از تفاهم‌نامه لوزان، هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5+1 گرم نگارش متن نهایی توافق‌نامه هسته‌ای هستند. تاکنون 4 دور مذاکره برای نگارش متن در وین و نیویورک انجام شده است و قرار است از سه‌شنبه هفته آینده نیز مذاکرات در سطح معاونان و کارشناسان در وین از سر گرفته شود. در هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان تندرو مجلس با ارائه طرح‌های خواستار توقف مذاکرات شدند. موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته هم زمینه برای دامن زدن به مخالفت با مذاکرات را فراهم کرده و به مخالفین مذاکرات فرصت داده است بیش از پیش مخالفت خود را علنی کنند. از بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش، پرسیدم چرا به رغم امضای تفاهم‌نامه لوزان اکنون در ایران این کارزار در مخالفت با تعهدات ایران به راه افتاده است. بهروز بیات:
این قابل تصور نیست که آقای خامنه‌ای از پروتکل الحاقی خبر نداشته باشد تا کنون و در لوزان عملا با پیوستن به پروتکل الحاقی توافق بکنند. یعنی این حالت مثل دب در آوردن الان، یعنی نمیشه تصور کرد که آقای خامنه‌ای ازش خبر نداشت. حالا چرا الان یهو اولا یک کارزاری به راه افتاده بازد بخش‌های پروتکل الحاقی، در حالی که می‌دونید پروتکل الحاقی در ایران اجرا هم شده، چند سال داوطلبانه از مراکز نظامی ایران هم بازدید به عمل اومده بدون اینکه دنیا به هم بخوره. ایلات واقعا سخت قضاوت این که هدف چیه. امیدواریم که فقط برای مصرف داخلی باشد. اگر به طور جدی با پیوستن پروتکل الحاقی که از جمله در شرایط مخصوصی اجازه بازدید از مراکزی ورای مراکز هسته‌ای ایران میده مثل مراکز نظامی، یعنی که توافق به هم میخوره. یعنی همچی چیزی به نظر من متصور نیست برای غربی ها که بدون پیوستن پروتکل الحاقی به توافقی برسن. فزون بر این، آژانس سالهاست از ایران درخواست پیوستن به پروتکل الحاقی رو کرده و همیشه هم گفته ما نمیتوانیم جواب بدهیم که برنامه هسته‌ای ایران تمیز است تا وقتی ایران به پروتکل الحاقی نپیوسته، و میدانیم که آژانس پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده و برای که از شورای امنیت برگرده، در واقع در تمام شورای امنیت لغو بشن، ضرورت داره که آژانس موافقت بکنه. ایلاز بدون پروتکل الحاقی کاری نمیشه پیش ببریم.
محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه گذشته هم به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرا خوانده شده بود، اما آنچنان که محمد حسن آصفری نماینده عراق در مجلس گفت، پاسخهای آقای ظریف به پرسشهای نمایندگان حاضر در کمیسیون نتوانست آنان را قانع کند، بلکه وزیر امور خارجه برای اولین بار با اشاره به پشتوانه حضور میلیونی مردم در انتخابات گذشته آن را پشتوانه تیم مذاکره کننده ایران خوانده است. همزمان با این مخالفت‌های پر سر و صدا، مقام‌های جمهوری اسلامی اما بر پایبندی خود بر تفاهم‌نامه لوزان تأکید دارند. از جمله محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس، روز شنبه با متهم کردن آمریکا به دب به در آوردن گفت جمهوری اسلامی ایران قصد ترک میز مذاکره را ندارد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. بریم سراغ جشنواره فیلم کن در فرانسه. داوران بخش نوی نگاه برنده ها رو اعلام کردند در این جشنواره، هرچند که هنوز تا پایان جشنواره وقت هست. بابک غفوری آذر همکار سینمایی ما در استودیو هست. بابک، به ما بگو چه خبر داری از پایان بخش نوی نگاه؟
آزاد، امشب برندگان این بخش همونطور که گفتیم معرفی شد، یک روز پیش از پایان جشنواره که فردا به صورت رسمی برندگان اصلی، برندگان بخش مسابقه معرفی خواهند شد. دیروز جشنواره کن برندگان بخش فیلم کوتاه خودش رو اعلام کرد و امروز نوبت به برندگان بخش نوعی نگاه میرسید که پس از بخش مسابقه مهمترین بخش جشنواره فیلم کن محسوب میشه. ایزابلا روسیلینی، رئیس هیئت داوران بخش نوعی نگاه امسال جشنواره فیلم کن، برنده اصلی این بخش رو یک فیلم ایسلندی اعلام کرد. فیلم قوچها ساخته گریمور هاکونارسون که در روز ابتدایی جشنواره هم به نمایش در اومد و حالا از نظر داوران بخش نوعی نگاه که در میانشون هم اتفاقا نامهای شناخته شدهی وجود داشتن، مثلا آقای طاهر رحیم بازیگر شناخته شده فرانسوی که در همین فیلم گذشته آقای فرهادی بازی کرده، یکی از داوران این بخش بود که در مجموع تونسته نظر این داوران رو جلب کنه. برای ما این بخش مهم بود، برای در واقع ایرانی ها، چون تنها نماینده رسمی سینما ایران به عنوان نماینده
فیلم
ایران در بخش فیلم‌های بلند میتونیم بگیم حضور داشت، در این بخش بود و انتظار میرفت با استقبالی هم که در نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کن شد بتونه در مراسم اختتامیه بخش نوعی نگاه در میان نام‌های دریافت کننده جایزه باشه. نام این فیلم البته در میان دریافت کننده جایزه بودش، البته در یکی از جوایز فرعی رو تونست برنده بشه، جایزه که بیشتر به استعدادهای آینده اهدا میشه. البته جایزه استعداد اصلی به یک فیلم به نام کومورا رسید و فیلم ناهید نتونست در این بخش جایزه بگیره، اما مشترکاً با فیلم ماسان فیلم ناهید تونست به عنوان آینده پر امید، استعداد دارای آینده پر امید، خانم آیدا پناهنده کارگردان فیلم ناهید برنده جایزه بشه که در نوع خودش همین که از میان 19 فیلم بخش نوع نگاه تونسته در میان دریافت کنندگان جایزه باشه و در مراسم پایانی این بخش نامش مطرح بشه حضور داشته باشه، خودش دستاورد مهمیه برای خانم پناهنده که با نخستین فیلم بلندش در این بخش حاضر بود. بعد منتظر باشیم تا فردا برنده نقل طلا و دیگر جایزه ها هم معرفی بشه.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، همکار بخش سینمایی رادیو فردا با ما بود. شنیدید که آیدا پناهنده کارگردان فیلم ناهید برنده جایزه آینده نوید بخش نوعی نگاه شد در جشنواره فیلم کن. همچنان با ما باشید، فردا در مورد اختتامیه با شما خواهیم بود.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
با حبیب روشنزاده همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود در برابر تیم ملی جمهوری چک شنبه شب میزبان خود را 3-0 در شهر پراگ شکست داد. پیروزی ایران در 3 ست با نتایج 25-23، 25-19 و 32-30 به دست آمد. در بازی اول نیز ایران 3-0 جمهوری چک را شکست داده بود. تیم ملی والیبال ایران امروز یک شنبه از پراگ به سوی لس آنجلس پرواز خواهد کرد تا یک هفته دیگر در لیگ جهانی والیبال با تیم ملی والیبال آمریکا پیکار داشته باشد. محمود مشهون برای 4th time به ریاست فدراسیون بسکتبال ایران انتخاب شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال در تهران از 39 رأی مأخوذ 23 رأی به نام محمود مشهون به صندوق ریخته شد تا وی 4 سال دیگر رئیس فدراسیون بسکتبال ایران باشد و دوران ریاستش در این فدراسیون جمعاً به 17 سال برسد. تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار برگشت خود مقابل الهلال عربستان بعد از ظهر امروز به سوی ریاض پرواز خواهد کرد. دیدار رفت دو تیم در دور 1/8 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تهران 1-0 به سود پرسپولیس بوده. بازی برگشت 3 شنبه در ریاض برگزار خواهد شد. و اردوی 4 روزه تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در تهران به پایان رسید و بازیکنان به مرخصی 3 روزه رفتند تا پس از آن بار دیگر در یک اردوی 4 روزه دیگر شرکت کنند. قرار است بعد از این اردوی خانگی تیم به ترکیه برود و یک اردوی تدارکاتی 1 هفته‌ای نیز آنجا برپا سازد. سپس برای نخستین گام در راه ورود به جام جهانی 2018 روسیه به اشخاباد سفر کند برای بازی با تیم ملی فوتبال ترکمنستان. اما آنطور که اعلام شده تشکیل اردوی ترکیه در حاله ای از ابهام قرار دارد. افشین پیروانی مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با شبکه 3 اعلام کرده پولی در کار نیست تا این اردو تشکیل شود و به قول او از بی بسم الله کار با مشکل روبرو شده.
متاسفانه فدراسیون فوتبال مشکلات مالی داره و به سری مسائل هست که از بی بسم الله برای از شروع کار خلالی درونش شده
و فدراسیون فوتبال توان پیشبینی و پیشگیری نداشته و به گفته افشین پیروانی
کار بزرگ احتیاج به تدارک بزرگ داره، احتیاج به کارهای بزرگتر داره. متاسفانه این اتفاق الان نیفتاده، ما مشکل کمپ تیم ملی رو داریم.
یکی از مشکلات اردوی تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر بیپولی و مسائل جنبی آن، مشکل نداشتن زمین برای تمرین است، زیرا چمن کمپ تیم ملی در تهران پس از 40 سال فرسوده شده و دیگر قابل استفاده نیست و به ناچار تیم در ورزشگاه دستگردی تمرین می کند. چمن کمپ تیم ملی نیاز به تعویض دارد، تعویض هزینه دارد و فدراسیون پول ندارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد تهران مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم و در ادامه خبرها رو دوباره خواهیم شنید با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تکلیف قیمت و سهمیه‌های بنزین تا 2 روز آینده روشن میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه درباره احتمال قطع سهمیه بنزین 700 تومانی و تک نرخی شدن آن گفته است همه گزینه‌ها روی میز دولت است. خبرگزاری های ایران روز شنبه گزارش داده بودند که دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها پس از مراجعه به پمپ بنزین ها متوجه شدند که سهمیه بنزین خرداد ماه آنها به کارت های سوختشان واریز نشده. ساعتی پیش از آن اکبر نعمت اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از احتمال زیاد قطع سهمیه بنزین 700 تومانی و آزاد شدن قیمت بنزین خبر داده بود. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای توضیح دهند. زرقام صادقی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که این جلسه غیر علنی خواهد بود. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی روز جمعه در وین پایان یافت و قرار است روز سه‌شنبه در همین شهر از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری ایران گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه گفت که حدود 12 میلیون بیمار اعصاب روان در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد آریایی نژاد اشاره کرد که در ازای این 12 میلیون بیمار تنها 40 هزار تخت روان پزشکی در ایران وجود است. او با ابراز تأسف از آنچه بی‌توجهی متولیان نسبت به بیماران روانی در ایران خوانده، گفته است که روند رو به رشد بیماری‌های روحی و روانی و بی‌توجهی مسئولان به وضعیت آنها بسیار نگران کننده است. این نماینده مجلس از اینکه مطالعات درستی برای بررسی دلایل ابتلا به اختلالات روانی در ایران انجام نشده، انتقاد کرده است. و رای دهندگان در جمهوری ایرلند با اکثریت قاطع آرا در همه پرسی به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رای مثبت دادند. همجنسگرایی در ایران تا سال 1993 جرم به شمار می رفت.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ما ادامه میدیم این برنامه رو با برنامه 25 دقیقه‌ای دیدگاه‌ها. همراه حمید فاطمی باشید که تهیه کننده این برنامه است. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. هفته گذشته وبسایت کلمه خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجا، که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین ناجا را نیز به میان آورده است. سرتیپ احمدی مقدم در اسفند ماه 1393 و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت 2 روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای 12 نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا، از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است. سرتیپ قنبرپور از مهر ماه 1388 توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه هایی در خصوص ارتباط محمد باقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است. اما به تعبیر همین سایت، نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه ها یا هلدینگ های اقتصادی شبه دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می کند.
و اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهای نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تأثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس. آقای علیجانی، وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره هم به احتمال ارتباط محمد باقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگه تایید نشده، ولی جای تأمل داره که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست آقای علیجانی؟
متاسفانه اینقدر خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولین رده بالای کشور زیاد شده که شاید اون حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کردن. البته این خبر از مدت ها پیش، شاید بیش از یک ماه و نیم پیش در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران شنیده می شد و ابعادش رو هم خوب بزرگتر از این مسئله می دیدن. یعنی یک طرف این ماجرا در نیروی انتظامی ناجاست، یک طرفش در شهرداریه که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف، ایشون بیش از شاید 150 نفر از سرداران نیروی انتظامی رو وارد شهرداری کردن و همچنین شنیده های هم وجود داره که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستن. بران اینها در محافل سیاسی رسانی تهران شنیده میشه. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتن که با وسیله سنگین آزاد میشن و ایشون به ابوظبی فرار میکنن. پسر آقای اژه‌ای هم گفته میشود در این پرونده هستن که متواری‌اند و پسر برادر ایشون در زندان بودن که ایشون هم آزاد میشن و باز هم شایع است در تهران که اینها به ابوظبی فرار کردن. به هر حال یک پرونده بسیار وسیع است و چون آقای قالیباف خودش رو مرتباً به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه آقای مشتبه خامنه‌ای وصف میکنه و میگوید که من از اونجا مرتبط هستم و دستور میگیرم، به هر حال وزارت اطلاعات ظاهراً وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی رو گردآوری کرده، به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهراً چون اسم فرزندشون هم آمده و اینها خودشون رو وصف میکردن، دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و خب پرونده بیخ پیدا کرده و آقای احمدی مقدم، پسر آقای احمدی مقدم، بازداشت شده و خود ایشون هم حالا چند روز که هنوز هم تحت نظر هستن. علاوه این که باز هم شنیده میشه که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند. حالا ما اینها رو چون هیچ کدوم منبع مستقل و موثقی تایید نمیکنه و خب قابل راستی آزمایی هم نیست به دقت، ولی به هر حال چون رسانه ها در ایران آزاد نیستن و نمیتونن پیگیری بکنن، نمیتونن ابعاد مسئله رو در بیارن. اما همونطور که شما در مقدمه فرمودین، به علت این که اصل ماجرا تکذیب نشده میشود یه مدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست، گاهی اوقات هم بعدن معلوم میشه که حتی اون شنیده ها در واقع نوک کوه یخیست که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از اینه. خب این یه مدار به این برمیگرده که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار به اصطلاح ابر شرکت، در کنار سه چهار بنیاد سرمایه های زیادی دارن و بخش مهمی از اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار میدن، در کنار شرکت های مختلف سپاه، آستانه قدس رضوی، بنیاد مستضعفین. اینها به اصطلاح ابر شرکت هایی هستن که به علت ارتباط و اتصالشون به قدرت غیر پاسخگو در ایران، تو اقتصاد هم غیر پاسخگو هستن، به ویژه اونهایی که خب به قول آقای روحانی اصلا هم دستشون باشه، نیروی امنیتی باشن، انتظامی باشن، اطلاعاتی باشن، خب به حضورشون در اقتصاد تلاطم اقتصادی رو بیشتر میکنه، بخش خصوصی رو بیرون میکنه و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیر پاسخگو، چون به اصطلاح دستبند و اسلحه هم دارن، میتونن اقتصاد کشور رو بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار بدن، که میشود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.
آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سوال دیگه از شما داشتم در ارتباط با اون چه که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده ها الان جریان پیدا کرده چیه؟ آیا مسائل داخلی و جناحیه، یا احتمالاً مثلا زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل، یا دلایل دیگری به نظر شما میرسه؟
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، البته اینو همه گمان زنی است. شکل یه مقدار بدبینانش این که این جنگ مافیاهای اقتصادی است، یعنی سپاه آمد برادران افراشته رو که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباطایی داشتن به لحاظ مالی دستگیر کرد، حالا مثلا جناح‌های دیگه هم مقابله به مصر میکنن. خب در ایران متاسفانه ملت این که منافع ملی مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته، حتی گاهی اوقات بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود داره. من حتی شنیدم که اینا در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگه رو لو می‌دادن که بره تو تحریم. وقتی چون این سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیره، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستن که از تحریم‌ها سود می‌برن، یا جریان‌هایی هستن که در رقابت با دولت حاضرن منافع ملی کل کشور رو تحت تاخت و تازشون قرار بدن، اخلال می‌کنن. این سابقه دیرینه دارن، ولی شکل یه مدار میشه مثلا نرم‌تر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال خود به خودی این ماجرا لو رفته و دولت هم که میدونه که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادیش هست نه بخش سیاسیش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی هست، وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل رو گرفته و میخواد ضرب فنیش بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، نظر شما در مورد تأثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی بنیادهایی مثل همین بنیاد تعاون ناجا، تأثیرش در اقتصاد ایران چیه؟
اگر اجازه بدین من روی یک نکته تاکید بکنم، به خاطر اینکه ویژگی این مسئله مداخله نظامی ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن بشه. این رو باید دونست که حضور نظامی ها در فعالیت های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست، یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا، نظامی ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختن. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی ها که اویاک هست، هنوز هم فعالیت های زیادی داره که البته دولت آقای اردوغان در صدد محدود کردن اوناست. در مصر مثلا این نظامی ها 60 سالی هست که بنگاهداری میکنن. در پاکستان نظامی ها حضور زیادی دارند. در ایران هم نظامی ها از همین بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجایی که شما بهش اشاره کردین، این میبینیم که در تمام بخش ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز، این شرکت های وابسته به نظامی ها فعالیت میکنند. در مورد تأثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور میتونه داشته باشه، یک نگاه بدبینانه میشه به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همون نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردن و درست هم هست. حضور این همه شرکت و این هولدینگ های عظیم در اختیار نظامی ها باعث میشه که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا بکنه. اینا رقیب بخش خصوصی میشند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار میگیره. ولی اگر نگاه خوشبینانه تری بخوایم به این قضیه بندازیم، میشه گفت، البته من این رو با اما و چراهای زیادی مطرح میکنیم، چون مسئله خیلی حساسه. میشه گفت که به هر حال در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد به اصطلاح مدارهای اقتصادی ملی و به خصوص بین المللی میشن. از جمله همین ناجایی که شما بهش اشاره میکنین، با توجه به این که در حال حاضر سهم بسیار زیادی داره در هتلداری، در صنایع داروسازی، در حمل و نقل و در بسیاری دیگر از عرصه ها، به هر حال برخلاف گفته اونهایی که میگویند مسلمن اینها از تحریم دفاع میکنند، من به نوعی به این نتیجه میرسم که چون اینها منافع عظیمی دارند، دلیلی نداره که از تحریم اینها استفاده بکنند، سود ببرند. برعکس، وقتی که اینا میبینن که مثلا چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند، وقتی که مسئله تحریم مطرح میشه و پولهای ارتباطی بین نظام بانکی ایران با نظامهای بین‌المللی بانکی قطع میشه، طبعا اینها هم ضرر میکنند. و به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده میشن و شاید، عرض میکنم شاید، این در تحلیل نهایی بتونه تغییراتی رو در رابطه قدرت ها و در نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاره.
آقای خاوند، می‌بینیم که عملاً هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در اونها وارد نباشند، به خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سوال من این هست که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی میمونه و اصولاً این گونه بنیادها فعالیتشون به نفع فعالیت‌های اقتصادی کشور اونطوری که خودشون و گردانندگانشون میگویند یا خیر؟
ببینین، یک جنبه قضیه طبعا مسائل و موانعی هست که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود میارن. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین هاست که بهش میگن شبکه خاکستری، که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدند، بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تأثیر میذارن. این شبکه احتمالاً حدود 110 تا 130 بنیاد و نهاد رو در بر میگیره، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور رو در اختیار داره، در بسیاری موارد مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش رو نمی پردازه و در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر راندهای دولتی از اولویت برخورداره. و اینها همونطور که عرض کردم طبعا دامنه فعالیت بخش خصوصی رو هم کم می کنن، رقیب بخش خصوصی هستند. منتها مسئله به این برمیگرده که به هر حال اینها صاحب قدرتند و نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا میشن که با نسل حدود 30-35 سال پیش یا 20 سال پیش متفاوتند. اینها اغلب به زبانهای خارجی تسلط دارند، با مسائل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند. و ما اگر به موارد کشورهای دیگه نگاه کنیم، مثلا چین، شما فکر میکنین که در چین این جهش اقتصادی تا اندازه زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند و همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال میخونن در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع رو در دست دارن، ولی در همون حال چون منافع خودشون مطرحه، به منافع اقتصادی چین هم خدمت میکنن. و همونطور که حضورتون عرض کردم، با این جمله تموم میکنم، این اگر نگاه مثبتی باشه، این امیدواری هست که شاید اینها هم بتونن در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشون، ضمن خدمت کردن به منافع خودشون، تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارن، از طریق سرعت بخشیدن به فرایند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از
اون عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشون مجبور بشن صرف نظر بکنند.
آقای علی جانی، نظر شما در این باره چی هست؟
من فکر میکنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد رو که خاورمیانه بودن بخوام بررسی بکنیم از زاویه سیاسی و فسادشون رو بررسی بکنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم، یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری هست. یکیش این هست که اینا عموماً یعنی نیروی انتظامی سپاه، اطلاعات سپاه، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، اینا متصل به بخش غیر پاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرین تا امام جمعه یک شهر، در حول و حوش اینا خوب شرکت‌های بزرگ، محافل نهادهای اقتصادی و وجود داره. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده میکنن، اما برنامه دولت رو نمیپذیرن، نظارت دولت هم نمیپذیرن. همونطور که خواهم فرموده، نه تنها مالیات نمیدن، حتی پول آب برقشون رو هم مأمور که میره قطع بکنه آب برقشون رو میگیرن و کتک میزنن در بعضی موارد. البته به هر حال یعنی یه بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره میبره، ولی نظارت عمومی رو نمیپذیره، برنامه‌ریزی رو نمیپذیره. این مشکل ساختاری هست، ربطی به اینکه کدوم دولت هم سرکار بشه نداره. باز هم مشکل ساختاری بعدی این هست که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا رو در قدرت گرفته. به اصطلاح فرهنگ روحانیت در اقتصاد، حتی به اصطلاح پاک دست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشون آزاداشون انسان‌های سالم و پاکی بودن، اقتصاد بیتشون هم سالم بود، و اگر نبودن مثلا فرزندانشون یا اعضای بیتشون، اقتصادشون ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ، یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط، وارد ساخت قدرت شده. آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه بودجه در خاطراتشون که در ایران فردا چاپ شد گفت که مرحوم رجایی که نخست وزیر بود اساسا ایشون به فرهنگ بیت المال معتقد بود، به برنامه بودجه و اینا خیلی معتقد نبود. معتقد بود که خب باید همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزه یه جا به اسم بیت المال، هر وزیری بیاد هر چقدر نیاز داره برداره ببره. دقیقاً یه فرهنگی که در دید روحانیت هست. یه مشکل ساختاری دیگه فقدان آزادی مطبوعات هست، یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگه بودجه های امنیتی سری هست. یه مشکل ساختاری دیگه این هست که اساسا همه جریان جناح‌های سیاسی در اون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتیشون رو به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنن. یعنی اینها ساختاریه. یکی دو تا عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی نژاد و به خصوص در دوره دومش اتفاق افتاد. یکی افزایش قیمت نفت بود که خب یک سرمایه عظیمی رو وارد یک کشور کرد که به این فساد بیشتر میدون داد. و مسئله بعدی که بازم موردی بود، تقلبی بود که در سال 88 شد و نظام سیاسی به نظر من بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایون این بالایی ها میدونستن چی کار کردن. وقتی که آقای احمدی نژاد 11 روز قهر میکنه از آقای خامنه ای، این دیگه آقای خامنه ای، اون خامنه ای قبلا تو ذهن آقای احمدی نژاد نیست، میدونه که آقای خامنه ای هم تخلف اخلاقی کرده. من شدت شتاب فساد بعد از سال 88 به این فروپاشی اخلاقی هم نسبت میدم. ولی در هر حال به نظر میرسه رویای آقای خامنه‌ای که فکر میکرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور رو به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بده، ما میتونیم به اصطلاح پیش بریم، به مثلا ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیکترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت در اومد. حالا در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی ها هم و اصلا کلن فعالیت های اینها، این نهادهای نظامی در بخش های مختلفی فعالیت میکنن. مثلا قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی میکنه، این مثلا با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش های خیابانی هست متفاوته، یا با سپاه قدس متفاوته. اون بخشایی از نظامی ها که از تحریم ها و فروش نفت، چون میدونید یکی از اتهامات همین پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی نژاد به آقای احمدی مقدم داده. آقای احمدی مقدم بچه به اصطلاح نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی نژاد و اعتماد زیادی هم ایشون داشته و یه بخشی از فروش نفت رو بیشون داده. یعنی اصلا این چیز شگفت انگیز که فروش نفت رو مثلا نیروی انتظامی پلیس یک کشور بره انجام بده. حالا یه بخشی از این فساد برنگشتن این هست. به هر حال نظامیایی که وارد اقتصاد شدن یه بخششون حتی کارهای عمرانی میکنن، میتونن همونطور که خواهند اشاره کردن سهیم بشن در توسعه کشور ولی توسعه اقتدارگرایانه، ولی یه بخششون از تحریم ها سود بردن و اینها مافیاهایی هستن که خیلی با مذاکرات موافق نیستن. به هر حال الان به نظرم میرسه که دولت وظیفش این هست که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی امنیتی ها نمیرسه، علارغم که باید تلاش بکنه و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد هست، ولی در اقتصاد دولت میتونه به این بخشا فشار بیاره و نقطه ضعفشون هست. در کل ساختار قدرت هم در ایران ای کاش به جای این گفتمان دشمن ستیزی که میخواهد مشروعیت نظام رو در مثلا محور مقاومت و دفاع مثلا حمله به صهیونیسم و دفاع مثلا از مردم منطقه یا اسلام و مسلمین بدونه، ای کاش این گفتمان میرفت به سمت یک نوع جاه طلبی اقتصادی در رفاه کشور، سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان میتونست حتی این بخشای نظامی رو هم درگیر توسعه بکنه و در بعضی از کشورها این نهادهایی که مالکیت عمومی داشتن، ضمن اینکه بهره‌مندی های شخصی هم به صاحبان اون وقتش رسوندن، ولی تونستن در مسیر توسعه همراه باشن و حداقل یه توسعه اقتدارگرا رو پیش ببرن، که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجولش نصیبمون میشه. یعنی نظامیا تو اقتصاد اومدن و به جای یه نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.
بسیار خوب، وقتمون رو به پایان، سوالات زیادی هنوز باقی است ولی به نتیجه گیری برسیم. آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیه؟
اراده متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها، این نهادها گرفته بشه. ما میبینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت میکنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی ها در عرصه اقتصادی ایران و میگویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی رو تنگ میکنند. به عنوان یک گام واقع بینانه میشه گفت که اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری بکنه که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی رو زیر پرسش نبره، خودش اقدام مثبتی هست. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار خیلی روشنی رو در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیدم.
آقای علیجانی، کلام آخر با شماست. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟
هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع بینانه تر از خواسته من باشه، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی از حوزه اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت بشه. ما سه تا تجربه منفی داریم: تجربه گروگانگیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هستی. اگر اولی رو روشن فکران متوهم انجام دادن در درون قدرت، دومی و سومی رو امنیتی نظامی ها کردن و نظامی ها کردن. به نظر میرسه که آقای روحانی بایستی حداقل به این سمت بره که پای نظامی ها رو از ماجرای هستی و به ویژه از سیاست های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیره، اینا رو عقب بزنه، در حوزه اقتصاد هم عقب بزنه و حداقل اینا رو وارد یک رقابت سالم بکنه که نتوانن از رانت نظامی بودنشون در اقتصاد بهره بگیرن.
قدرت این کار رو دارد دولت آقای روحانی فکر میکنی؟
ببینید در مجلس من نمونه‌ای که امیدوارم بکنه این که وقتی فشار اقتصادی زیاد هست، زمزمه این که اینها هم باید مالیات بپردازن شنیده میشه. بنابراین از منظر اقتصادی ایشون میتونه فشار بیاره کشور، درآمدش بسیار محدود، اینها در پرداخت یارانه ها هم مشکل دارن. از منظر اقتصادی هم مبارزه با فساد، هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه هاشون از نظر من امکان پذیره، ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز، سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی که اون هم حق به اصطلاح جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که میتونه به اصطلاح وارد یه مدار تنابکشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشه.
سپاسگزارم آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس. به پایان این برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان تندرستی و شادمانی آرزو می‌کنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.